بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از جمله اموری که بزرگان ما ذکر میکنن در مقام عدم لیاقت ابوبکر برای امامت و خلافت بعد رسول الله این است که پیغمبر اکرم هرگز در حال حیاتشون مسئولیتی را به ابوبکر ندادند، به تعبیر امروز او را برای کاری انجام مسئولیتی مأموریتی هرگز حضرت نه نصب کردن و نه او را فرستادن، فقط در مورد ابلاغ آیات سوره براءت به اهل مکه حضرت او را فرستادن و در بین راه هم امیرالمؤمنین مأموریت پیدا کردند که برن آیات را از دست او بگیرن و او برگشت به مدینه. غیر از این موردی وجود ندارد که کاری را پیغمبر اکرم واگذار کرده باشند به ابوبکر. این هم که اینطور شد. پس بنابر این کسی که هیچ مسئولیتی را پیغمبر اکرم بر عهده او نگذاشتند، مأموریتی به او ندادند، نه امارت جیشی لشکری، نه اداره شهری از شهرها و امارتی، نه عرض کنم که ابلاغ مطلبی از ناحیه پیغمبر اکرم که حضرت نیابتی به او داده باشند که فلان کار را نیابتاً از طرف حضرت انجام بدهد. علمای ما خواستن استفاده کنن از این موضوع عدم لیاقت او را، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برنامه های زیادی داشتن، کارهای فراوانی داشتن، حوادث و وقایع بسیاری بوده که ایشون مأموریت می دادن به اشخاص که مثلا برو فلان شهر زکات را، زکواتی که در اونجا هست جمع‌آوری کن بیاد. خب این ولو کار کوچکیه به حسب ظاهر، لکن به هر حال یکی از کارهاست. یا بین دو قبیله اختلافی واقع میشه، نزاعی پیش میاد، فرستاده باشن ابوبکر را که برو اصلاح کن بین این دو قبیله. خب این به حسب ظاهر کار کوچکیه، کار مهمی نیست. یا در فلان غزوه حضرت پرچم را، رایه را داده باشن دست ابوبکر. خب نیست اینا. و حال این که با دیگران حضرت این رفتارها را داشتن، این امور را به دیگران ارجاع دادن. علمای ما خواستن از این قضیه کشف کنند عدم اهلیت او را، حتی برای این کارهای کوچک. فکیف چنین شخصی لیاقت داشته باشد که بعد از پیغمبر اکرم جانشین رسول الله باشد و جمیع مسئولیت‌های نبوت را به عهده بگیره؟ الا مسئله ابلاغ آیات سوره براءت، اون هم خواهیم خوند که داستان چه بوده. لذا علامه حلی رحمه الله می‌فرماید و ایضا لم یولی پیغمبر اکرم ابا بکر عملا، هیچ کاری را به او واگذار نکردن. لم یولی ابا بکر عملا البته فی وقته، در تمام عمرشون پیغمبر اکرم، مدت ریاستشون، خب در مدینه منوره حضرت ریاست داشتن دیگه. ولما انفذه به صورت براءه رده، فقط یک کار از او خواستن به او واگذار کردن، اونم به این صورت شد که در بین راه دستور دادن که برگرده ابوبکر. بنابراین کشف می شود از نفرستادن او به عنوان فرمانده یک لشکر عدم لیاقتش، چون شجاعت لازمه، تدبیر امر جیش، چگونه وارد معرکه بشوند، چگونه خارج شوند از معرکه، حوادثی که در معرکه پیش میاد چگونه بایستی با اون حوادث برخورد کرد، این که ندوده. این کشف میشه ازش عدم لیاقتش در این بود که شجاعت لازمه، تدبیر لازمه، هر کسی رو که فرمانده لشکر نمی کنن که. او را معلم مثلا فرض کنید قومی قرار بدن که بابا بنشین برای اینا احکام حلال و حرام بگو، اونم که نبود. فرستاده باشنش برای قضاوت در جایی، و اگر واقعا سواد قضاوت داشت، علم قضا را داشت و عدالت را هم داشت و لیاقت برای این کار بود، چرا کسانی را که پایین ترن و شأن ابوبکر را ندارن، چون برای ابوبکر خیلی شأن قائلن آقایون، اون شأن و مقام موقعیت ابوبکر را هم نداشتن، این مسئولیت ها را حضرت به اونا دادن. یا همچنانی که عرض کردم، خب دو قبیله با هم نزاع میکنن، خب حضرت اتفاق افتادی کسی را فرستادن برای حل نزاع، خب نشنیدیم ابوبکر فرستاده باشه، بلکه بالعکس خوندیم که اسامه بن زید جوان را فرمانده لشکر قرار دادن و دستور دادن که ابوبکر همراهشون، همراه زیر سایه، زیر بیرق، عرض کردن که اسامه بن زید حرکت بکنه به عنوان یک سرباز. خب با اینکه سنن چقدر بزرگتر بوده، لذا من نخوندم جزئیات این قضیه رو براتون، خب بعضیشون اعتراض کردن که آقا این جوان رو برای ما امیر قرار دادی، خب سن ما، ریش سفید ما، موقعیت هایی که اینا برای خودشون ادعا می کردن، حضرت اسامه رو بر اینا امیر قرار داد. و حال این که زیر 20 سال بوده سن اسامه در اون وقت. بله، مطلبی که هست مطلب ابلاغ آیات سوره براءته. 10 آیه از سوره براءت را بنا بوده که بره برای اهل مکه ابلاغ بکنه. احمد ابن حنبل روایت میکنه به سندش از خود ابوبکر، میگه ان النبی صلی الله علیه و آله فرستادن ابوبکر را به سوره براءه لأهل مکه. خب مطالبی بوده که میبایست برای اهل مکه ابلاغ میشده که لا یحج بعد العامه، بعد از امسال مشرکون ولا یطوف بالبیت عریان ولا یدخل الجنه الا نفس مسلمه من کان بینه و بین رسول الله عهدون فاجله الى مدته الله بریء من المشرکین و رسوله. اول سوره براءه. خب اینا رو باید داره ابلاغ کنه برای اهل مکه. فسار بها ثلاثن، حرکت کرد، سه روزم تو راه بود. ثم قال رسول الله لعلی الحقه، بهش برس. فرد علیون ابا بکر، رفتند امیر المؤمنین و اون آیات را از ابو بکر گرفتند. من درست نخوندم. الحقه فرد علی ابا بکر و بلغها انت، و امیر المؤمنین این کار رو انجام دادن، رفتن به ابوبکر رسیدن و گرفتن اون نوشته ها رو. فلما قدم علی النبی ابوبکر بکا، شروع کرد به گریه و برگشت دست خالی از وسط رو. قال یا رسول الله حدث فی شیئون، حدث فی شیئون، چیزی اتفاق افتاده، از من چیزی دیدی، چیزی شنیدی، طوری شده. قال ما حدث فی که الا خیر ولیکن امرتو ان لا یبلغه الا انا او رجل منی، به من امر شد که این آیات را یا خودم باید به اهل مکه برسونم او رجل منی، یا کسی که از من باشد. خب علی از رسول الله هست، علیون منی و انا من علی، که در صحیح بخاری هم هست، این در مسند احمد اوائل کتاب مسند جلد یک صفحه سه. دوباره احمد روایت میکنه از امیر المؤمنین، قال لما نزلت عشر آیات من سورة براءة على النبي دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني النبي فقال لي أدرك ابا بکر، خودت به ابا بکر برسون. فحیث ما لحقته، به هر جا که رسیدی، فخذ الکتاب من فذهب بهی الى مکه فقرأه علیهم. حضرت می فرماین فلحقته بالجحفه، به او در جحفه رسیدم، جحفه بین مکه و مدینه است. فأخذت الکتاب من ورجع ابو بکر الى النبی فقال یا رسول الله نزل فی شیء، قال لا ولكن جبرائیل جاءنی فقال لن يؤدی عنک الا انت او رجل من، لن یؤدی عنك، کسی نمیتونه کار تو رو انجام بده. لن تعبیدیه، هرگز کسی کار شما را، پیغمبر اکرم کار شما را انجام نمیدهد. پس یا خودت باید انجام بدی یا رجلون منک. خب در اینجا یک عزل و یک نصب، و این از ناحیه خداست، نظر جبرئیل. خب در مسند احمد جلد 1 صفحه 151، در خصائص نسائی 91، مستدرک حاکم جلد 3 51، تفسیر ابن کثیر جلد 2 346، در المنثور جلد 3 209، در همه منابع این خبر هست و به سند معتبر هم هست، قطعا قابل تشکیک نیست. حالا سر این که پیغمبر اکرم چرا اول او را فرستادن بعد جبرائیل بیاد بگه که نه، لن یؤدی عنك الا انت او رجل منك. روایت بعد باز دوباره از احمد ابن حنبل، این روایت از انس ابن مالک، ان رسول الله بعث ببراءه مع ابي بكر الى اهل مكه قال ثم دعاه فبعث بها عليان. این دیگه مختصرش کرده، یه جزئیاتش نیست. مسند احمد جلد 3 283. این خبر در ترمذی هم هست، در خصائص هم هست، در شرح صحیح بخاری جلد 7 ارشاد الساری 136، روح المعانی فی تفسیر قرآن آلوسی جلد 3 268، در همه منابع. ترمذی از یک صحابی دیگری روایت میکنه، زید بن یوتیع، ظاهرا یوتیع. سألنا علیان، از علی پرسیدید، بی ای شیء بعثت فی الجح فی الحجه، در سالی که رفتی برای رسوندن این ابلاغ. قال بعثت به اربعین، الا یطوف بالبیت عریان و من کان بینه و بین نبی عهدون فهو الى مدته و من لم یکن له عهدون فاجله الى اربعه اشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. حاکم روایت کرده از عبدالله ابن عمر، اینا هر کدوم یه خصوصیتی داره. عبدالله ابن عمر میگه که ان رسول الله بعث ابا بکر و عمر به براءه الى اهل مکه، هر دوشون با هم بودن. ان رسول الله بعث ابا بکر و عمر به براءه الى اهل مکه فانطلقا، را افتادن. فاذا هما براکبن فقالا من هذا؟ قال انا علیون. هات الكتاب یا ابا بکر، هات الكتاب الذي معك. فأخذ علي الكتاب فذهب به ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة فقال ما لنا يا رسول الله، چه شد که ما را برگردوندی؟ خب بالاخره جای سؤال هم از انصافا، خودش این یک وحنیه دیگه. قال ما لكما الا خير ولكن قيل لي لا يبلغ عنك الا انت او رجل من. پس نه ابوبکر رجل من رسول الله است و نه عمر رجل من رسول الله است. اونی که من رسول الله است علی است. این حدیث آخر در مستدرک حاکمه جلد 3 صفحه 51 که هر دوشون بودن. اینجا دیگه حالا جای بحثه که فکر بکنن متفکرین اونها از معتزله از اشاعره که چگونه شؤونات شیخین باید حفظ بشه، چون به هر حال این به شؤونات اونها که اونها قائلن برای شیخین هرگز سازگار نیست دیگه، چون اینا مدعین که بالخصوص ابوبکر اقرب الناس الی رسول الله، افضل الناس عند رسول الله مثلا، اینطور مدعین دیگه. پس چطور شد که لیاقت رسوندن چند تا پیام برای اهل مکه اخذ شد از اینها، یا از اول این لیاقت را نداشتن سر این که حضرت بفرستن از وسط راه اینا را برگردونن؟ این برای اینه که بعد از 15 قرن ما اینجا بنشینیم این قضیه رو بفهمیم. بعد از 15 قرن و هاکده تا روز قیامت. قاضی عبدالجبار معتزلی گفته که این که حضرت دستور دادن که ابوبکر برگرده، چون حضور ابوبکر را در مدینه لازم داشتن، لازم بوده که در مدینه باشه. انه لم یولیه لحاجته الیه بحضرته، حضورش محل حاجت پیغمبر اکرم بود. و ان ذلک رفعه له، این شکست نیست برای او، این وهم نیست برای او برگردوندنش، یا هیچ مقامی بهش ندن الا این کار اونم نمی کاره. این رفعت است برای ابوبکر. بعد میگوید به این که این مطالب را میشینن فکر میکنن اون قدماشون، از عبدالجبار خیلی متقدمه، متأخرینم میان به این مطالب میچسبن شاخ و برگم میدن چیزی درست کنن برای که آبرویی درست بشه. میگن دو مسئولیت بوده، یک مسئولیت رسوندن آیات بوده، یک مسئولیت امیرالحاج بودن بوده. اون چی که از ابوبکر گرفته شد رسوندن این پیام بوده، والا در اون سال در همون سفر امیرالحاج حجاج مکه بوده. دقت میکنید؟ پس هم امیرالمؤمنین رفتن به مکه که رسوندن پیام را، هم ابوبکر برنگشته به مدینه، و اگرم برگشته دوباره آمده امیرالحاج بوده اون سال. پس این مقام برای ابوبکر. بله، حد اکثرش این است که تقسیم شد مسئولیت، دو کار شد، امیرالمؤمنین یک کار انجام بدن و هم یک کار انجام بدن. بعد قاضی عبدالجبار میگه که ما قبول نداریم که ابوبکر برگشته باشه. لم یصح انه عزله ولا يدل رجوعه الى النبي مستفهما لا يدل على العزل. اینم تا اینجا. بعد مطلب دیگری نقل میکنه که اینا منشی از کردن دیگه، حد اکثر فکرشون اینه. نقل میکنه از ابو علی جبائی که ان من عادت العربه، دقت بکنید، این من عادت العرب، عادت قبائل عرب، ان سیدن من سادات قبائلهم، اگر بزرگی از بزرگان قبائل اذا عقد عقد القوم، اگر قرار دادی بزرگی از بزرگان قبائل با یک قبیله ای میخواست قرار دادی عقد بکنه، عقد قرار دادی بکنه، یا اون عقد را که از قبل بسته باز بکنه، فإن ذلك العقد لا ينحل الا ان يحله هو او بعض سادات قومه. چی شد نتیجتاً؟ قضیه شد یه قضیه عرفیه، ربطی به خدا و رسول نداره، این قضیه عرفیه است مربوط به قبایل عرب. خب قرار دادی پیغمبر اکرم داشتن با اهل مکه، قراردادی داشتن، حضرت میخوان این قرارداد را فسخ کنن، یا این قرارداد را که الان میخوان عقد کنن میخوان به اهل مکه ابلاغ کنن. چه ابلاغ قراردادی، چه فسخ قراردادی؟ وقتی بزرگ قبیله ای قراردادی را با قبیله دیگری عقد می کرد، قرار می گذاشت یا می خواست فسخ بکنه، برای فسخ یا خودش می رفت یا یک کسی را از قبیله خودش می فرستاد. پس قضیه شد قضیه قبیله ای عرفی، ربطی به خدا و رسول نداره. اینم ملخصه تمام فکر بزرگان معتزله. نگاه کنید به کتاب المغنی فی الامامه جلد 20 صفحه 350 الی 351، این ملخص کلام. و به این ترتیب آبروی شیخین یا شیخ اول حفظ میشه، که قضیه عرفیه است، ربطی به خدا و رسول نداره، ربطی به شرع نداره، ربطی به لیاقت و عدم لیاقت نداره. نه، آقاییست قراردادی را میخواد فسخ بکنه که بسته با یه قبیله دیگری، خب آقازاده رو میفرسته، برادرش میفرسته، از بزرگان قبیله خودش را میفرسته. ابن تیمیه که بعد از مدت ها آمده، اولا اصل قضیه رو منکر میگه، هادا من ابین الکذب، دروغه و از دروغهای پرواضح، واضح ترین دروغ. فانه من المعلوم المتواتر عند اهل التفسیر والمغازی والسیر والحدیث والفقه و غیره، متواتر نزد همه علما در همه علوم. ان النبی استعمل ابا بکر علی الحج عام 9 و فیها، در همون سال امر ابا بکر بالمنادات فی الموسم الا يحج بعد العام مشركون ولا يطوف بالبيت عريان، همون پیامی که بوده. ولم يؤمر النبي غير ابي بكر على مثل هذه الولايه، دقت میکنی؟ پس تمام اون چه که خوندیم از مسند احمد و سنن نسائی و عرض کنم مستدرک حاکم و سایر منابعی که خوندیم، از صحابه مختلف، از حتی از خود ابوبکر روایت کردن، همه اینا دروغه. نخیر، لم یؤمر النبی غیر ابی بکر علی مثل هذه الولایه، فولایت ابی بکر کانت من خصائصه. و اما قول الرافضی، یعنی علامه حلی، انه لما انفذه به براءته رده، فهذا من الكذب المعلوم انه كذب، من الكذب المعلوم انه كذب. لم يرجع ابو بكر، لم يرجع الى المدينه، دخل بر نگش، حتى قضى الحج. بعد حرف معتزله رو میگه، و کان من عادت العرب ان لا يعقد العهود ولا يفسخها الا المطاع او رجل من اهل بيته، فبعث عليا لاجل فسخ العهود. اینم ابن تیمیه جلد 4493. در شرح مواقف چی گفته سدبیر شریف جرجانی؟ خب از کتابهای سدبیر شریف استفاده میشه که مرد عالمی بوده دیگه، در هر فنی کتاب داره، رأی داره، آرایش رو ذکر میکنن در علوم. به اینجا که میرسه چنان مرید ابوبکر میشن که علمشون و عقلشون و همه مشاعرشون از دست میدن. واقع مطلب اینه، لا نسلم انه لم یولیه شیئا بل امره علی الحجیج سنت تس من الهجره بعد فتح مکه، وإنما أتبعه عليا في تلك السنة بعد خروجه من المدينة لأن عادة العرب في أخذ العهود ونبذها أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه. أو حفظ معتزلية هزار سال قبل را، اون وقت سدبیر شریف قرن هشتم حرف او رو میزنه. اما ابن روزبهان که فحش داده به علامه حلی، شدیداً جسارت کرده در کتابش، و ما کتاب ابن روزبهان رو در دست نداریم، از احقاق الحق نقل میکنیم یا از دلائل صدق که عباراتش در اونجا هست و با جوابهاش. در اینجا ما بخواییم بررسی بکنیم، تا اینجا اقرار کردن که بله آیات را امیرالمؤمنین گرفتن و ابلاغ آیات را او ایشون انجام دادن، اینو اقرار کردن، درسته تو اینجا؟ ولی از اون طرف ادعا کردن که ابوبکر امیرالحاج بوده در اون سال، پس یک اقرار است و یک ادعا. و این که پیغمبر اکرم اخذ کردند، دستور دادند که امیرالمومنین اخذ بکنن پیام، عرض کنم که اهل مکه را، برای خاطر این که یه امر عرفی عادی بوده، میبایستی کسی که این کار را میکنه از نزدیکان رئیس قبیله باشه، به امر عرفی عادی بوده مربوط به قبایل عرب. ما در احادیثی که خوندیم الان که از مسند احمد بود سه حدیث خوندیم، آدرس های دیگر هم دادیم که خصائص نسائی بود و مستدرک حاکم و تفسیر ابن کثیر و تفسیر دارالمنثور و عرض کنم که ارشاد الساری فی شرح البخاری بود و تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه بود و سنن ترمذی و روح المعانی آلوسی و همه این منابعی که خوندیم، در این منابع هیچ اسمی از این که ابوبکر امیر الحاج بوده اون سال وجود نداره، بلکه همه این روایات صریح بودن در این که برگشت ابوبکر. و از اون طرف این دستور پیغمبر اکرم بوده که پیغمبر اکرم به دستور جبرئیل این کار کردن، که جبرئیل هم از ناحیه خداوند متعاله، پس ربطی به قضیه قبیله عرب و این حرفا نداره. خب سلمنا که در بین قبائل عرب یه چنین چیزی وجود داشته، آیا پیغمبر اکرم که عرب بودن از بزرگان قبیله قریش بودن و خصوص قبیله بنی هاشم این قضیه رو نمی دونستن یا می دونستن؟ اگر نمی دانستن پس چرا میگید که پیغمبر اکرم این کار انجام دادن بر مبنای قبیله عرب و عرف عرب این کار انجام دادن؟ اگر می دانستن پس چرا از اول ابوبکر رو فرستادن برخلاف عرف؟ چرا فرستادن اصلا ابوبکر؟ و از اون طرف آیا ابوبکر از عرب بوده یا نبوده؟ شکی نیست که ابوبکر از عرب بوده، از قبائل عرب بوده، قبائل قریش. شما که این عرف را خبر دارید بعد از مدت ها آمدید ادعا میکنید ابوبکر نمیدونسته؟ خب چرا وقتی برگشت گریه کرد و از حضرت سوال کرد که انزل فی شیء؟ طوری شده؟ خب اگر این طور بود که طبق عرف قبیله عرب بود قضیه خیلی عادیه دیگه، ناراحتی نداره. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ابوبکر را نفرستادن الا برای رسوندن پیام، امارت حجی نبوده در کار، فقط برای این کار فرستادنش. در بین راه هم دستور آمد که نخیر، یا خودت باید بری او رجلون منک باید برود. خب حضرت خودشون نرفتن، علی را فرستادن. خب امیر المومنین هم رفتن گرفتن اون پیام را و خودشون هم ابلاغ کردن، ابوبکر هم برگشت. نه امارت حجی بوده، نه قضیه عرف عربی در کار بوده، هیچی که از این حرفا نبود. و عجیب اینه که این قضیه برگردوندن ابوبکر و این که این پیام را امیرالمؤمنین برسونن شدی که از فضائل و مناقب و امتیازات امیرالمؤمنین بر همه صحابه، به طوری که صحابه آرزوی این امتیاز را داشتند. و این مناسبت به این مناسبت من این مطلب را اینجا نقل کردم که حارث ابن مالک میگه خرج تو الى مکه فلقیت سعد ابن مالک. سعد ابن مالک کیه؟ ای گفتی سعد ابن مالک، سعد ابن ابی وقاص. خرجت الى مکه فلقیت سعد ابن مالک فقلت له هل سمعت لعلی منقبتن؟ آیا امتیازی علی داره که تو برای ما تعریف بکنی؟ قال شهدت له اربعا، چهار امتیاز برای علی من سراغ دارم، که میگه من خودم شاهد این امتیازات بودم. لأن یکون لی احداهن، اگر یکی از این امتیازات برای من بود، احب الی من الدنیا. خب چیه اون امتیازات؟ یک، ان رسول الله بعث ابا بکر به براءه فسار بها یوما و لیله ثم قال لعلی الحق ابا بکر فخذها منه فبلغها و رد علی ابا بکر، تا آخر حدیث. کنز العمال جلد دو صفحه 417. سعد ابن ابی وقاص میگه اگر این منقبت را من داشتم، این امتیاز نصیب من شده بود، احب الی من الدنیا بود. وقت شما میگی عرف عرب اینه، عرف رؤسای قبائل اینه، بس میشه یه چیز متعارف، یه چیز عرفی بی ارزش. و از اون طرف در اون جلسه ای که جلسه بسیار مهمی هم هست، انصافا چون اسانید زیادی داره که بنده یک رساله در خصوص اسانید این جلسه نوشتم، اون وقتی که حال حوصله داشتم به لطف خدا، جلسه ای تشکیل شد، عده ای آمدن به سراغ عبدالله ابن عباس، گفتن که ما با تو یک جلسه خصوصی میخواییم داشته باشیم. اینی که دارم میگم عین قضیه است، بی کم و زیاد دارم میگم، یه جلسه خصوصی میخواییم با تو داشته باشیم. گفت خیلی خوب، پاشدن رفتن کنار، جلسه تشکیل دادن، اونا جمعی بودن و شروع کردن در حضور ابن عباس جسارت کردن به امیرالمؤمنین. خب جلسه خصوصی بود. راوی میگه که ما صبر کردیم تا ابن عباس برگرده. وقتی ابن عباس برگرد، با یک برگشت با یک حال عصبانیتی برگشت، خیلی ناراحت بود. چی شد آقا؟ هیچی، شروع کردن به علی جسارت کردن و من برای اونها بعضی از فضائل و مناقب علی را شروع کردم روایت کردن در مقابل جسارت هاشون تا اینها را آرام بکنم و به عبارت بنده علی را به اینها بشناسونم دیگه جسارت نکنم. اومد در اون جلسه که ابن عباس 10 از فضائل و مناقب و امتیازات امیرالمؤمنین را ابن عباس برای اونا میشماره، یکیش قضیه رسوندن پیام سوره براءت به اهل مکه. پس تا اینجا معلوم شد که آقایونی که نشستن از 1000 بیشتر به این طرف فکر کردن که این قضیه را جوری توجیه بکنن که آبروی شیخین یا شیخ اول به تنهایی حفظ بشه، چون در مصدرک هر دوشون بودن، آبروی اینها حفظ بشه، غایت ما امکنهم که در این باب حرف بزنن این بود که نخیر، ابوبکر بر نگشت، گریه نکرد، امیرالحاج بود. حد اکثر قضیه این است که پیام را امیرالمؤمنین گرفتن و این رسوندن پیام هم فضیلتی نبوده، یک چیز عرفی بوده، بنابراین نه فضیلتی است برای علی و نه منقصتی است برای شیخ یا شیخین. نخیر، معلوم شد که تمام این دست و پا زدن ها نافع به حال شیخ و شیخین نیست و نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله محمد.